بسم الله الرحمن الرحیم. جنبندی نهایی این مبحث اخیر آن شد که اگر مبی یه شخص معین خارجی بود که از بحث بیرون است و اگر چیزی بود که قابل تطبیق بر چند امر است، این وجوه قابل تصور است. دو وجه از این وجوه را ذکر کردم، وجه سوم به بعد خواهد آمد. وجه اولی که ذکر کردم کسر مشاع است، وجه دوم فرد مردد، وجه سوم کلی فعل معین است، گرچه در اثناء بحث مقداری هم برای همراهی با سایر فقها اینجا مطرح شد، لیکن بحث اساسی کلی فعل معین قسم سوم است که بعداً به خواست خدا خواهد آمد. اونچرا که فقها رضوان الله علیهم فرمودن، چه قبل از مرحوم شیخ چه بعد از مرحوم شیخ، این است که اگر مبی کسر مشا بود، در صورتی که اون مجموع مشخص باشد هیچ محذوری ندارد، مثلا بگوید یک دهم این صبره و این صبره هم یا ده من است یا صد من مشخص است، اگر کسر مشا فروخت ولی مجموع مشخص نبود، باید اون واحد را مشخص کند، بگوید یک من به نحو کسر مشا من فروختم. این معروف بین اصحاب صحت است، مانعی هم ندارد، بحثش گذشت. قسم دوم که بحث برانگیز بود این بود که بگوید یک من به عنوان فرد منتشر، فرد منتشر یعنی فرد مردد. یک وقت منظور این است که یک من خاص خارجی معین که در خارج وجود دارد، تا من نمیدونم، این نمیگن فرد مردد یک، و اینم محل بحث نیست. دو، یه وقت اسم میگن نه الفرد المردد، فرد لا علی تعیین. این فرد لا علی تعیین موجود نیست، معدوم از خدا نیافریده، و به تعبیر سید الاستاد امام رضوان الله علیه، نه تنها در ذهن خارج وجود ندارد، در ذهن وجود ندارد. در ذهن ما الفرد را تصور میکنیم یک، المردد را تصور میکنید دو. اینا الفرد المرددن به هم به حمل اولی، به حمل شایع نیستن، به حمل شایع با در خارج وجود داشته باشه. چیزی که در خارج وجود دارد فرد معین است، نه فرد مردد. اگر کسی بگوید من یه فرد مردد را فروختم، این فرد مردد برای هیچ موجودی از موجودات عالم منطبق نیست. اگر بخواهد بر اولی منطبق کند، اولی فرد معین لا مردد، بعد دومی منطبق کند، دومی فرد معین لا مردد. پس الفرد المردد مثل المعدوم یه لفظ است که مفهوم دارد ولی مصداق نخواهد داشت اصلا. چنین چیزی به تعبیر امام رضوان الله علیه اصلا بی نیست، نه اینکه مبی مشکل دارد، بی مشکل دارد. شما چی رو انشاء میکنی؟ شما به قصد جدی چی رو داری میفروشی؟ معدوم رو؟ اصلا قصدت نمیاد، مگر کسی نداند فرد مردد چیه. و اصحاب رضوان الله علیهم که فرمودن وصیت به عهد الشیئین یا عهد العبدین درست است، به نحو تخییر است، نه فرد مردد. منتها مرحوم شیخ مشکل جدی دارد در تأمل در فرمایشات اصحاب. اصحاب که نیامدن بگن فرد مردد در وصیت صحیحه، نه تنها مصابه ندارد، وصیت باطل است. اگر کسی دو شی در اینجا باشد، بگوید به تو که عهد الفردین المردد، این مشکل در فصل اول است نه در فصل سوم. ما الان در فصل سومیم، فصل اولی است که البیع ما هو، العقد ما هو، عقد البیع ما هو. فصل دوم در شرایط متعاقدان و متعاملان است که عاقد باید کی باشه، بالغ باشه، عاقل باشه، مختار باشه و امثال داره. فصل سوم در معقود علیه است که عوضن با چی باشه. اگر کسی گفت بعت کل فرد المردد، این مشکلش در فصل سوم که محل بحث است و عوضن است نیست، مشکلش در فصل اول است. از این جد متوجه نمیشه، شما داره معدوم رو میفروشی، این انشا به کدوم طرف متوجه؟ اونی که در خارج است فرد معینه، اونی که در شما انشا کردی المردد، المردد است، خدا خلق نکرده، معدوم یعنی معدوم. فرمایش سیدن استاد امام این است که از این بی باطل است، نه این عقد باطل است، نه این که مشکل معقود علیه داریم. یه وقت هست یک کسی میگه که من این یک دهم این گندم را به شما فروختم، این مشکلش معقود علیه است، برای اینکه معلوم نیست اما موجود هست. حالا این گندم اگر 50 من باشه یک دهمش مشخص است چقدره، 100 من باشه یک دهمش مشخص است چقدره، 10 من باشه یک دهمش مشخص است چقدره. منتها بایه نمیدونه، مبی موجود است در خارج، بایه نمیدونه. این اشکال در عوض است نه در عقد. اما این که جهالت داره، اما اینجا اصلا جد متمشی نمیشه. الان اینجا کتابی نیست، بعد یک کسی بگه بیت و که هازل کتاب، این فقط لفظ گفته. این بطلان بیع معدوم رو جهت مشکل در عوضه نیست، مشکل در اصل تعویض است، جد متمشی نمیشه. فرمایش اصحاب در اونجا که گفتن که عیسای بعهد شیئین یا عهد شخصین نظیر عبدین جایز است، اون در صورت تخییر است نه فرد مردد، و در اصول کاملا بین فرد مردد و مخیر فرق گذاشته شده. فرد مردد گفتن محال است و راه ندارد. این منه خب عوام درک نمی کنه. نه اهل فضل غالبا قبل از شیخ گیر نداشتن، بعد از شیخ هر کدوم از این فقهای بعد از شیخ مراد فرمایید تا برسه نوبت مرحوم امام و مرحوم آی خوی، همه گفتن این معقول نیست. اگر یک کسی یعنی بزرگان قبل از مرحوم شیخ گفتن، متأخران بعد مرحوم شیخ تا مرحوم آی خوی رضوان الله به مرحوم امام رضوان الله، همه فرمودن این معقول نیست. حالا اگر یه وقت از مثلا فرمایش مرحوم آشمام دوسیم باشه، آدم میگه خب ایشون چون روح عقلی و دقت‌های عقلی داره اینه، اما همه فقها گفتن این معقول. عرف رو بود، ما یه عوامی داریم یه عرف، فقه روی عرف دور میزنه نه روی عوامی. خاصیت فقه اینه که به درون این مردم میره، اون چه که در نهاد اینهاست، غریزه اینهاست، این رو شکوفا میکنه، باز میکنه، میگه اونی که در دل توست نهاده نشده اینه، این میشه فقه. نباید بحث های عقلی. الان اینجا گله از مرحوم آی نائینیه، آمده گفته در شرکت در اشاعه آیا جزء الهیات جزء داریم یا نداریم، این حرف و جاش اینجا نیست. مرحوم آخوی رضوان الله هم چون شاگرد مرحوم نائینان رضوان الله بود، ایشون هم متاسفانه تو فرمایشات شو مسئله جزء الهیات جزء و حرف متکلمین رو اینا رو مطرح کرده. سیدن استاد امام رضوان الله میگه جاش اینجا نیست. ها اونجا که باید بگن که دستون خالیه، اینجا که جاش نباید بگید حرف میزنی، اینجا اون دقت های کلامی و فلسفی که آیا ما جزء الهیات جزء داریم یا نداریم، اینا تو فقه نیست، این رو عرفیاته. منتها ما یه عرف داریم یه عوامی، باید از عوامی پرهیز کرد و اون چی که در درون این عرف هست که سرمایه الهی است، این رو شکوفا کرد. اگر گفتن علما ورثه انبیاین و اگر انبیا علیهم السلام یسیر لهم دفاعن الاغولن و اگر انبیا کندوکاو میکنن، درون را شناسایی میکنن و شکوفا میکنن، با آدم نشون میدن، میگن فطرتی تو اینه. این دوزها وقتی مال رو دوزدی کردن در تقسیم اگر یکی اضافه بگیری میگه عدالت رعایت نکردی. این معنی میشه در درونش عدالت خواهی هست، بعد به جان هم میفتن میگن چرا عدالت رعایت نکردی، چرا به سبب تقسیم نکردی. کار انبیا اینه که اون سرمایه ها را که در درون نهفته است این رو شکوفا میکنه. الان اینا که دل درد دارن پیش طبیب میرن، طبیب عرفی کار میکنه ولی عوامی کار نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی اونی که در دستگاه گوارش این بیمار است، خود بیمار حقیقتش مییابه ولی نمیتونه بیان کنه، طبیب میگه اون رودت، اون معدت، اون دستگاه گوارشیت این مشکل داره، باید این دارو رو مصرف بکنی. این چیزی جدایی نیاورد که اون چه که در درون این بیمار هست همون رو شکوفا کرده، حل کرده. فقیه اون چه که در ارتکاز مردم هست همون رو باز میکنه، حکم شرعیش رو بهش میگه. این با عوامی خیلی فرق میکنه. آدم بره تو عمق دل جان مردم، غریزه مردم، ارتکاز مردم رو شناسایی بکنه و از خارج حرف نیاره، اون رو در بیاره، حکم شرعی هم که نقد بذار روش پیام بکنه. مرحوم آیناین از مالله آمده که شرکت اشاعه معنیش اینه که هر جزئی دست بش بزنید طرفن شریکن. ای کسی مثلا یک دهم این گندم را علل اشاعه فروخت، یعنی همون بحثی که دیروز اشاره شده، عرف هم همین مقدار میفهمه، هر حب گندمی که دست بزنید یک دهمش مال فروشنده خریداره، نه دهمش مال فروشنده. همین حالا ما جزء لایت جزا داریم یا نه، آیا این حب گندم از اجزای ریز لایت جزا تشکیل شده یا از اجزای جزا، این حرفا جاش اینجا نیست. چون مرحوم آی ناینی فرموده، مرحوم آی خوی رضوان الله علیهم فرمودن، اما اینجا جاش نیست. این میشه عرفی، یعنی غریزه رو شناسایی کردن، ارتکاز رو شناسایی کردن، باز کردن، حکم شرعی رو گفتن. همین کار اساسی فقه اینه. اون بحث های عقلی جهان بینی اون جاش جداست، خلط کردن مشکل ایجاد میکنه. خب تا کنون این دو مسئله روشن شد. اون بزرگانی هم که فرمودن وصیت به عهد الشیئین یا عهد الشخصین درست است به نفع تخییر است نه به نفع فرد مردد. مرحوم شیخ چون مشکل جدی داشت در تحویل گرفتن این مسائل، او رو خیال کرده که درباره فرد مردد. حالا یه مطلبی از مرحوم علامه ذکر شده، یه مطلبی از مرحوم آشه اسدالله توستری که در بحث دیروز گذشت. مرحوم شیخ نسبت به فرمایشات مرحوم علامه نظری داشتن، نسبت فرمایشات مرحوم آشه اسدالله توستری فرمایشی داشتن که اینم دیروز گذشت. اون چه که بر فرمایش مرحوم شیخ میتوان وارد کرد نوبت امروز است. بحثی که اخیراً مرحوم شیخ مطرح کردن این مسئله تضاهم حقوقی است. فروش مقدار جزئی از اجزای یک مجموعه این چند وجه دارد. وجه اول اشاع است، وجه دوم فرد مردد است، اولی صحیح است، دومی باطل است، اجماع هم بر بطلانش ادعا شده، وجه سوم کلی فی المعین است خواهد آمد. پس ما دو وجه را گفتیم که یکی صحیح است دیگری باطل، ما که فقهیشون تمام شد. حالا یه مسئله تنازع حقوقی رو مطرح میکنن که لب اختلف البایع و المشتری، یه عقدی واقع شده، جزئی از مجموعه فروخته شده، یکی از این دو نفر میگوید علی الوجه الاشاع است، دیگری میگوید علی الوجه الفرد المردد است، یکی مدعی صحت است، دیگری مدعی بطلان، ما اینجا چه بکنیم؟ این تضاهم حقوقی است، کار قضایی است. و برای تبیین صورت مسئله اشاره شد به این که یه وقت است بایع میگوید من قصدم وجه اول بود که صحیح است، بایع مشتری میگوید من وجهم قصد دوم بود که باطل است. این معامله بالاخره باطله. چرا؟ برای که هر کدام از قصدشون خبر میده، و قصدشون هم مجمع واحد ندارد، وقتی مجمع واحد نداشت باطل است. ولو هر دو صحیح باشه، اگه هر دو وجه هم صحیح باشه رو فرماش مرحوم شیخ، با قطع نظر ادعا اجماع، بازم این معامل باطل است. چرا؟ برای اینکه دو تا ایقا نیست، یه عقد است. عقد یه واحد وابسته به کار دو نفره. این دو تا کار باید ایجاب و قبول هماهنگ باشد. اگر بایه هیچ میگه من چیز رو قصد کردم، مشتری میگه من چیز دیگه قصد کردم، که دیگه عقد نیست. ولو ما فرمایش مرحوم شیخ بپذیریم، بگیم بچه دوم هم مثل بچه اول صحیحه، و این خارج از بحث است. محل بحث جاییست که هر دو میگویند ما یک سان عقد کردیم، قصد هر دو ما یکی بود. مندار در تطبیق بایه میگوید هر دوی ما قصد وجه اول یعنی اشاعه کردیم، مشتری میگوید هر دوی ما قصد شیء واحد یعنی وجه ثانی کردیم. حالا اون چی که مرحوم شیخ در بحث مثال زدن، مشتری را مدعی صحت دانستن و بایه را مدعی بطلان. در اینجا سخن مرحوم علامه این بود که اقرب صحت است لأصالت صحه یک و اصالت عدم تعیین دو. مرحوم شیخ سه تعبیر داشتن. بیان اول مرحوم شیخ این بود که این که مرحوم علامه فرمودن اقرب صحت است لأصالت صحه، این در جاییست که این عقد ایشون یه لفظ شکوفا و واضحی نداشته باشه. اگه هر دو ادعا دارن، اتفاق دارن که ما این صیغه رو خوندیم، این صیغه هم ظهور دارد یا در وجه اول یا در وجه دوم، اون ظهور متبع است، جا برای اصالت صحه نیست. این سخن اول مرحوم شیخ نسبت به علامه. لکن باید گفت این سخن مقبول مرحوم علامه هم است. شما مرحوم شیخ بخواه اشکال کنی، این که خود علامه قبول داره، میخواه بگی به این که چرا نگفته، این فرض آن است که ما لفظی در کار نداریم. اینی که مرحوم آقای نائینی و امثال آقای نائینی به شیخ عرض میکنن شما این اشکالی که به مرحوم علامه دارید، این که مورد قبول علامه است. یعنی علامه در جایی که صیغه مشخص باشه که ظهور داره در احد الوجهین، باز به اصالت صحت توسل میکنن. این فرمایشی که شما کردید منظورتون چیه؟ یه چیزی گفتید که علامه هم خودش هم میدونه، مقفول علامه هم نیست. پس این مطلب صحیح هست، اما خب مورد اتفاق او بهتر از این رو گفته یا مثل این رو گفته و میگه. این مطلب اول. مطلب دومی که شما فرمودید درباره اصالت صحه اشکال کردید، این حق با شماست، این فی الجمله حق با شماست. شما قبول کردید اصالت صحه جاری هست، لکن اصالت صحه چون اصل است و اماره نیست، این صحت فی الجمله را اثبات میکنند نه بالجمله. مثلا اگر ما صیغه از اونها به یاد داشته باشیم که اینها به صراحت گفته باشند که ظهور در این داشته باشه، به تو و اشتره توشون روی وجه اول یعنی اشاعه باشه، ظهور داشته باشه، این صیغه دو تا پیام داره: یک، عقد صحیح هست. دو، رفته روی اشاعه چون ظهور داره. یا اگر چون که نسبت به اشاعه ظهور نداشت، ما اصل صحت را از این ظهور لفظی به دست آوردیم، چون ظهور لفظی اماره است و نه اصل، یک، اماره لوازم خودش حجت ثابت میکنه، دو، این ثابت میکنه که علی الوجه اول است یعنی اشاعه است، این سه. اما اگر نه، ما عقدی واقع شده، علل اشاعه باشه صحیح است، علل فرد مردد باشه باطله، ماش نمیدونیم علل اشاعه است یا علل مردد. اصالت صحه میگوید این عقد صحیح است، نه اینکه روی فرد اشاعه واقع شده، چون اصل اصل اصالت اصل اصل است، اماره که نیست. شما میخواید لوازم عقلیش ثابت کنی، اینکه عاجز از اثبات لوازم عقلی است. این از حرف‌های عمیق بزرگان اصوله. این رو خیلی زحمت کشیدن. هر کی اولین بار این رو کشف کرد و به دیگران آموخت، سعیش مشکور باد. که اماره پیامش چیه؟ اصل پیامش چیه؟ اماره چون واقع رو کشف میکنه، خب لوازمش حجت دیگه، لوازمش، ملزوماتش، ملازماتش تا اونجا که شرایط التزام هست ثابت میکنه. اما اگه ما دسترسی به واقع نداشتیم، این اصول عملیه کاری به واقع ندارد. اصول عملیه را اصول عملیه نامیدن برای اینکه اینا عهده‌دار رفع حیرت عند العمل اصل براءت یا اصل احتیاط یا اصل تخییر و مانند آن. میگه وقتی دسترسی به واقع نداری، نمیدونی این ظرف آلوده است یا پاکه، نمیدونی این فرش پاکه است یا آلوده است، بگو پاکه، متحیر نباش. اما نه اینکه این واقع رو کشف بکند، بگید به اینکه پس بنابراین لازمش اینه که فرون آبی هم که ریختن پاک باشه، این محل آلوده نشه و امثال سر. این نیست که. اصل عملیه به هیچ وجه کاری به واقع ندارد، برای رفع سرگردانی مکلف است عند العمل. چون کاری به واقع ندارد، لوازمش حجت نیست. ولی اماره واقع رو کشف میکند، چون واقع رو کشف میکند لازم حجت. اگر ما شک کردیم که این عقد صحیح است یا نه، و منشأ این شک ما هم این است، نمیدونیم که این علل وجه اول است یعنی اشاعه، یا علل وجه ثانی است یعنی فرد مردد، برای رفع حیرت این در عمل میگن عقد صحیح. اما ثابت نمی کند علل اشاعه است، هیچ کدوم ثابت نمی کند، چون اصل است. مطلب سوم آن است که این شک در صحت و فساد یه اصل مسببی است، یه اصل سببی هم داره. چرا ما نمیدونیم این عقل صحیح است یا نه؟ برای این که نمیدونیم علل اشاعه است یا علل فرد المردد. اگر علل اشاعه باشه صحیح است، علل فرد المردد باشه باطل است. پس منشأ شک ما در صحت و فساد شک در اشاعه و تعیینه. مرحوم شیخ فرمودن که این اصالت عدم تعیینی که شما داری ذکر میکنی، این لم اتحقق، این اصالت عدم تعیین چه اصلیه؟ اصل عملی که نیست. اگر بگه سابقه عدم داره، خب اشاعه هم سابقه عدم داره، این یا جاری نیست یا ساقط است در اثر تعارض. پس سه مطلب داشت مرحوم شیخ. یکی این که فرمایش شمای علامه در صورتی است که ما صیغه ظاهر نداشته باشیم، این حرف حق است ولی مقفول عنه مرحوم علامه نیست. دوم این که این اصالت و صحه توان اون را ندارد که ظهور را منصرف کند، ظاهر را منصرف کند. سوم این که اصالت عدم تعیین جاری نیست. فرمایش مرحوم آش اسدالله این بود که اگر چنونچه ما اینا اتفاق کردن، بلی صیغه ای که ظاهر در فرد دوم است، فرد قسم دوم است یعنی باطل است، اینا اتفاق کردن که ما این لفظ گفتیم و این لفظ هم ظهوری در اون قسم باطل دارد، اصالت و صحه می تواند قرینه باشد برای انصراف از ظاهر. این حرف هم خیلی بعیده مرحوم معاشرت رو داره گفته باشه. ما به مقابس این بزرگوار، ایشون این کتابی که نوشته به عنوان مقابس الاسرار، فرمود که به سمیتو به مقابس الاسرار و نفائس و مقاس مقابس الانوار و نفائس الاسرار فی احکام النبی المختار و اطرته الاطهار علیه مصطفی. خب این کتاب رحلی تو هم رفته بی فهرست، این فقط برای پیشینیان که ضرورت داشت قابل استفاده بود. الان یه مقدار آدم که فحص بکنه و پیدا نکنه خب خسته میشه. این طرز کتاب نوشتن و این طرز تحقیق کردن مال سابق بود که مورد وثوق بود. قبلا وقتی مرحوم صاحب جواهر میفرمود که علامه گفته، هم اون محققانه میگفت و هم اینا میپذیرفتن. الان وقتی کسی بگه علامه گفته، اصلا معلوم نیست در کدوم کتاب گفته، چون چندین کتاب داره علامه. بر فرض علامه در تذکره گفته، کدوم قسمت تذکره؟ این مقابس رو اگر در خدمتون هستید ببینید میشه پیدا کرد این حرف رو یا نه. البته ایشون بین آسونی که نیست که. بعید مرحوم ماشه اسدالله که مرحوم شیخ خیلی بهش عنایت دارن یه همچه حرفی بزنه که اگر صیغه مورد اتفاق طرفین بود و ظهور در فساد داشت، این اصالت و صحه بتواند قرینه صارفه باشه. این بسیار بعیده. اگر این همچه فرمایشی را فرموده باشن، بله اشکال مرحوم شیخ وارد است. مرحوم شیخ فرمودن به این که مگر اصالت و صحه در حوزه اون امارات وجود دارد تا بتواند قرینه باشد؟ تا سخن از اماره است و حرفهای صیغه لفظی است و ظهور لفظی است، جا برای اصل عملی نیست. اگر جا برای اصل عملی نبود، این که نمیتونه قرینه باشه که. این یک. حالا یوم که یقال که اصالت و صحه اماره است، اصل نیست، برای اینکه در دلیل اصالت و صحه آمده از هوه هینه یتوزع از کر، این اصالت و صحه همون در شک در عمل خودشه که قاعده فراغ جاری میشه، یه مثلا قاعده تدوشه. از امام معصوم سلام الله علیه صحبت میکنن که کسی بعد از وضو شک کرده که آیا مثلا قسمت صورت یا قسمت دست خوب شسته یا نشسته، فبود اعتنا نکنه، این وضو او صحیح هست، برای اینکه هوه هین ما یتوزع از کر، یعنی اون وقتی که داشت وضو میگرفت متذکرتر بود. این نشان آن است که این اماره است نه است. اگر کسی بگوید این قاعده فراغ و این اساس در عمل خود آدم این اماره است نه اصل، ما این دیگه قبول داریم، نمیتونیم مبنا او رو رد کنیم، بگیم بسیار خوب شما مبناتون این اماره است. اما امارات که متحدت و رتبه نیستن، در برابر یک لفظ شفاف، یه لفظی که ظهور دارد، این ظهور لفظی، اصالت ظهور، اصالت اطلاق، اصالت عموم، اینا مقدم بر این گونه از اماراتن، ولو این اماره باشد. مشابهش در اصول هست. خب اصول عملیه همه که علاوه بزان واحد نیستن. ما اصل براءت داریم، اصل احتیاط داریم، استصحاب هم داریم. استصحاب که اماره نیست، اصل است، ولی اصل محرز است. اگر در یه جایی براءت باشه، امدار باشه بین براءت و استصحاب، خب استصحاب مقدمه. بین اصالت و طهاره و استصحاب، استصحاب مقدمه. ما نمیدونیم این فرش آلوده است یا پاکه، ولی قبلا آلوده بود. درسته گفتن کل شیء طاهر، اصل طهارت است، اما اونجا که مسبوق به آلودگی باشه جا برای استصحاب است، نه جا برای اصل طهارت. این گونه از اصول چه شبیه اصالت طهاره اینها باشه، چه شبیه اصالت برا امثال ذالک باشه، اینها مؤخرن به اون استصحاب که اصل محرزه است، اون مقدم است. بنابراین نه اصول در یک سطح، نه امارات در یک سطح. پس اگر چنون چه ما یک صیغه شفافی داشتیم که ظهور در وجه بطلان داشت، نمیشد با اصالت صحه ای رو قرینه قرار داد و ظاهر رو از ظهورش منصرف کرد. این خلاصه وجه نظر مرحوم علامه. بیان را سیدالاستاد امام رضوان الله علیه دارن، میفرمان به این که برخی، البته این فرمایشات فقهای دیگه هم هست، برخی به بعضی از روایات تمسک کردن برای اثبات این مطلب که فرد مردد ما داریم. و اون فرد مردد صحیح هست و امثال ذلک. روایاتی که بهش تمسک کردن برای که ما فرد مردد داریم در کتاب نکاح جلد 20 صفحه 522 به صفحه 524. در جلد 20 صفحه 522 باب 4 از ابواب ما یحرم باستیفاء العدد، این صحیح هست که شاید بعضی حسنه بدونن، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن جمیل، اینا معمولا تعبیر میکنم صحیح جمیل، عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل تزوج خمسن فی عقدتن، چون ازدواج تا 4 زن در عقد دائم جایز است، بقیه جایز نیست، اونم به حکمته. اگر کسی 5 زن را در عقد واحد عقد کرده باشد، خب یکی باطله دیگه، اینجا چیکار میکنه؟ سؤال کردن از امام صادق سلام الله علیه که کسی تزوج خمسن فی عقدتن، معمولا تو این جاهلیت ها یا تو عرب نشین ها کسی که دامدار بود و در 5 منطقه چادر داشت، در 5 منطقه ناچار بود عائله داشته باشه، دامداری داشته باشه، مزرعه داشته باشه، از این کارا میکردن، مگر در یک جا که نبودن، که یه ماه اونجا بودن، یه ماه اونجا بودن، یه ماه اونجا بودن، از این کارها میکردن. خب تزوج خمسن فی عقدتن، که این تا علاوه تا وحدت است، مثل تمر و تمره. خب کدام یکی از اینا باطله؟ اگر 4 تا قبلا ازدواج کرده باشه، این 5 بله باطله جدا، اما اگه 5 همسر رو دفعتن و عهدتن عقد کرده، کدام یک باطله؟ قال علیه السلام یخلی سبیل ایته النشاء و یمسک الاربع، هر کدام یکی از اینها را رها میکند و 4 تا رو میگیره. خب این یکی از اینها معلوم است کیه که خیال کردن که این روایت ناظر به فرد مردده، غافل از اینکه این تخییر است نه فرد مردد. روایت دیگری که در همین زمینه هست باب 4 بیش از یک روایت نداشت، باب 6 هم بیش از یک روایت ندارد. اون روایت این است که محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن حسین ان محمد ابن عبدالله ابن هلال ان ابی عبدالله السلام فی مجوسی اسلم و له 7، یه مجوسی بود که مسلمان شد و 7 همسر در حماله او بود. حالا باید بحث کرد که سابق چرا اینجور بود، چی کار میکردن، این اختصاصی به عرب نداره، عجب هم همین کار میکردن، این چجور بود، زندگیشون چقدر پراکنده بود، چجور زندگی میکردن. این خدا غریق رحمت کنه امام رضوان الله، این که فهمون زمان و مکان در اجتهاد دخیل است، یعنی همین، مبادا کسی بگه حالا چه 7 بود پس 7، اینجور نیست، باید بدید که شرایط چی بود، چجور زندگی میکردن، چی کنار بتونه اداره بکنن، مجتمع بودن، روستاها بودن، وادیها بودن، چجور بود زندگی. فی مجوسی اسلم و له 7، اونها هم و اسلم نمعه، اونها هم مسلمان شدن. خب در اسلام که بیش از 4 همسر به نحوه دائم جایز نیست، که چیکار بکنن، کیفی هست نه؟ حضرت فرمود یمسکو اربعن و یطلق ثلاثن، تا این یمسک یعنی نه که حتم برای وجوب نیست، این امر در مقابل تراد، یعنی تا اینجاش جایز است بقیه جایز نیست. 4 تا رو میتونه نگه بداره و 3 تا رو میتونه با طلاق بده. خب اینا خیال کردن که این سه لاعلت تعیین است، پس فرد مردد داری. خیر، این تخییر است. تخییر یعنی هازا ترکش جایز است الا بدل، ترکش جایز نیست لام البدل. اون دیگری هم همینطوره، واجب تخییری اینطوره، واجب تخییری که علی فرد مردد نیست. و یه امر غیر معقول و محالی را که نمیشه با کمک نقل حل کرد که. بنابراین راهی برای اثبات صحت وجه دوم نیست و این در اختلاف هم حکمش همین است. میمونه وجه سوم که کلی فیلم معنیان است. انشاءالله اگر ذات اقدس اله بخواهد برای شنبه 15 فروردین. والحمد لله رب العالمين.